شهری دوشنبه، تاجیکستان.
سرخط دو گزارش عمده در برنامه روایت امروز. در حالی که صندوق بچه ملل متحد برای کودکان یا یونیسف با توجه به خطرهای ناشی از سیلاب‌های متحد در افغانستان خواستار افزایش سرمایه‌گذاری برای آمادگی این کشور در برابر حوادث طبیعی و تاب‌آوری در برابر اثرات اقلیمی شده است، متخصصین امور اقلیم میگویند اطفال بیشتر در معرض خطر قرار دارند، به خصوص خطر ابتلا به امراض مختلف. و برخی تحلیلگران میگویند که روسیه با حذف نام طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی آن کشور، اهداف سیاسی و اقتصادی خود را در آسیای مرکزی دنبال می‌کند.
بینندگان محترم سلام، نجیب خلیل هستم، به برنامه روایت امروز خوش آمدین. برنامه را نخست با چند خبر آغاز میکنیم. وزارت خارجه حکومت طالبان از تصمیم قاسم جومارت توکایوف رئیس جمهور قزاقستان مبنی بر حذف نام گروه طالبان از فهرست گروه های تروریستی ممنوع در این کشور استقبال کرده است. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در پیام ویدیویی به رسانه ها ابراز امیدواری کرد که این تصمیم موجب توسعه روابط افغانستان و قزاقستان به ویژه تجارت میان دو کشور شود. او گفت وزارت امور خارجه این گام را پیشرفت مهم در درک قزاقستان در رابطه با امارات اسلامی و از میان برداشتن مانع در برابر ارتقای سطح روابط دو جانبه می داند. کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا و نمایندگان متحدان آسیایی این سازمان روز دوشنبه طی نشست در ویانا پایتخت اتریش درباره تهدیدهای موجود فراراه دسترسی زنان و دختران افغان به آموزش، خدمات صحی و کار و تأثیرات این تهدیدها بر امنیت منطقه بحث کردند. سازمان امنیت و همکاری اروپا روز دوشنبه 3 جون با نشر گزارش گفت که این سازمان فعالانه از حقوق زنان و دختران افغان حمایت میکند و روی حقوق زنان به ویژه بر نوآوری ها در زمینه آموزش و کار زنان تمرکز کرده است. و موترهای باربری حامل کالاهای تجارتی تاجران افغان روز یکشنبه با مدارک ورود موقت از طریق گذرگاه خرلاچی از افغانستان وارد پاکستان شد. این پیشرفت جدید بخش از توافقنامه افزایش تجارت بین افغانستان و پاکستان است که در اواخر ماه مارچ در کابل به امضا رسید. بینندگان محترم، وال هم توجه شما را به یک گزارش در رابطه با سیلاب‌ها در افغانستان و تأثیرش روی کودکان و آینده آنها جلب می‌کنیم.
اداره یونیسف ملل متحد امروز دوشنبه با نشر گزارش گفت که ده ها هزار کودک در سیلاب‌های اخیر افغانستان به ویژه در ولایات بغلان، بدخشان و غور متاثر شدند. با گفته متخصصین امور، این کودکان بر علاوه از دست دادن اعضای خانوادهشان به قحطی، گرسنگی و ابتلا به امراض مواجه هستند.
در مابین از یا اطفال هستند که یا خانه‌هایشان ویران شدن یا از فامیل جدا شدن یا خدای نخواسته جدا خواهد شدن. از نگاه صحی، این اطفال بیشتر در معرض بیماری های ناشی از سیل، مانند سال، بیماری های پوستی و غیره روبرو هستند. چیز که ما باید نگران باشیم، اکثریت اعضای فامیل از دست دادن. ملل متحد میگه که 30% از این کودکان شاید با مشکلات گرسنگی روبرو شوند.
بر اساس گزارش یونسف، آب و هوای شدید اخیر در افغانستان همه نشانه های تشدید بحران اقلیمی را دارد و مسئولین یونسف در افغانستان خواهان افزایش سرمایه گذاری جامعه بین المللی شده است. رئیس یونسف در افغانستان جامعه بین المللی را به تلاش ها و سرمایه گذاری در افغانستان ترغیب می کند و می گوید که یونسف و جامعه بشری باید خود را برای یک واقعیت جدید از فجایع مرتبط با آب و هوا آماده کنند. از جانب دیگر سید عبدالباسط رحمانی، پژوهشگر آب و محیط زیست، عدم آگاهی مردم و نبود ساختار پاسخگو را از جمله دلایل می‌داند که منجر به خطرات جانی می‌گردد.
سیلاب‌ها و زلزله‌ها در سال‌های گذشته تلفات و تبعات بسیار فراوانی داشته که بیشترین قربانی‌های این حوادث خانم‌ها بودند، اطفال بودند و بالا بودن آسیب پذیری، پایین بودن تاب‌آوری، نبود آگاهی مردم، نبود ایمنی، نبود دانش مردمی و نبود ساختار پاسخگو در افغانستان، اینها همه از جمله دلایل بسیار مهمی هست که طیف‌های مختلف جامعه به ویژه اطفال ما در معرض حوادث طبیعی به خصوص سیلاب‌ها قرار دارند. سیلاب‌های بغلان، سیلاب‌های غور.
با توجه به تأثیرات این سیلاب‌ها، برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواستار کمک شده و می‌گوید برای کمک به خانواده‌های سیلاب زده و در بخش معیشت و سرپا نگه داشتن سیلاب زدگان به 7 ماه آینده به 14.5 میلیون دلار نیاز موجود است. جاری شدن سیلاب‌های ناشی از باران‌های شدید در شمار از ولایات شمالی و غربی افغانستان نه تنها به مردم تلفات وارد کرده، بلکه هزاران خانه را تخریب کرده و محصولات زراعتی را از بین برده است. با این حال سازمان ملل متحد گفته است که وضعیت در مناطق سیل‌زده در سطح پایین قحطی قرار دارد. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
و در این قسمت ما محترم ولی مدقق، کارشناس امور محیط زیست با خود داریم که در رابطه با این گزارشی که شما شنیدین نظرشان میپرسیم و ای که این سیلاب ها سر اطفال، البته همونطور که شنیدین بیشتر قربانی هایش زن و اطفال است. آقای مدقق سلام، به شما خوش آمدین به برنامه.
سلام خدمت شما و خدمت بیننده شما.
تشکر. شما گزارش شنیدین، میخوایم من از کسی که شما در این رشته تخصص دارین وضعیت در مجموع دیدین شنیدین و بیشترین قربانی های این سیلاب ها را زنان و کودکان تشکیل میدن. شما وضعیت کودکان و خصوص آینده از اینا را چه قسم و بررسی میگیرین با در نظر داشته چنین شرایط در کشور؟
دقیقا من گزارش هم شنیدم و هم گزارش را خواندم. چیزی را که یونسف میگه من امرایش موافق هستم، ولی اگر ما بحث یک مقدار در طیف وسیع‌تر مورد بررسی قرار بدیم، فکر میکنم که در مجموع در افغانستان مردم ما در مجموع آسیب پذیر هستند، خصوصا اثرات منفی تغییر اقلیم در دو پدیده متضاد در افغانستان متاسفانه به وجود میاد، هم سیلاب است و هم خشکسالی. هم از بروز داشتن آب ما زیاد آسیب پذیر میشیم و هم همچنان از نداشتن آب. خب وقتی که سیلاب بار میآید یا در مجموع اثرات منفی تغییر اقلیم که ما صحبت میکنیم، در مجموع مردم ما آسیب پذیر هستند، ولی در بین مردم خصوصا زنان و کودکان و اطفال از جمله اقشار بسیار آسیب پذیر هستند در برابر حوادث طبیعی در مجموع، خصوصا در قسمت سیلاب ها. چیزی را که باعث نگرانی میشه ای است که متاسفانه در دراز مدت هیچ نهاد دولتی و یا هم نهاد غیر دولتی برنامه را نداره که به این اطفال کمک شود. ما چیزی را که در گزارش ها میشنویم همیشان تمرکزشان به این است که در کوتاه مدت اینا کمک‌ها را جلب می‌کنند. به طور مثال در گزارش شما گفته شد که اینا در 7 ماه آینده سازمان غذای ملل متحد کمک خواسته. در حالی که اطفال از جمله قشری که اینا بسیار آسیب پذیر هستند و مقاومتشان در برابر همچو حوادث بسیار پایین است، ما نمیتانیم تنها در قسمت ارائه کمک‌های مواد غذایی برای یک مدت 6 ماه یا 7 ماه به این مشکل رسیدگی شود. البته یک مسئله است که در قسمت از نگاه روانی اینا بسیار زیاد آسیب پذیر میشن وقتی که اعضای خانواده خود از دست میدن. همچنان به سرپناهی یک مشکل بسیار بزرگی است که برای اطفال واقع میشه. گرسنگی در مجموع مواد غذایی کافی که مهمتر از او مواد غذایی که مغذی باشه که واقعا بتانه یک طفل مواد غذایی مورد نیاز را یا مواد را که اینا از او میتونن انرژی به دست بیارن او را به دست بیارن بسیار یک مشکل میشه. در کنار از این عدم دسترسی یا نداشتن آب پاک برای آشامیدن و همچنان در کنار از او برای رفع مشکلات یا ضروریات دیگه روزمره اطفال و زنان یک مشکل است.
بله.
در مجموع بروز امراض مشکلات بسیار زیاد است. در یک جمله کوتاه ما گفته میتونیم که در مجموع روند طبیعی زندگی اطفال و زنان در کشور ما متاسفانه مختل شده و مختل میشه.
بله بسیار تشکر آقای مدقق. همونطوری که شما در گزارش شنیدین به چیزهای اشاره شد مثل از اینکه عدم آگاهی مردم و مخصوصا نبود ساختار پاسخگو و این مسائل دیگه. همونطوری که شما گفتین البته از مردم افغانستان در هر صورت اگر از خشکسالی اگر باران نیست از خشکسالی و اینا همیشه متضرر شدن و وقتی که باران است و سیلاب ها هم متضرر شدن. به نظر شما مخصوصا در قسمتی بیایم اگر به سیلاب ها برگردیم، اما رای حل اساسی چی است؟ حکومت چی کده میتونه که برای جلوگیری از چنین تلفات بیش از حد که حدود 1000 نفر گفته میشه که تلف شدن، اما رای حل اساسی چی است؟
رای حل اساسی فکر میکنم وجود دارد. اولی که ما چطور بتانیم که مردم و اصطلاحاتی که آسیب پذیر است رو از قبل ما مشخص بسازیم و برنامه مشخص روی دست گرفته شود تا بتانیم سطح سازگاری مردم را بالا ببریم. سطح سازگاری را وقتی ما صحبت میکنیم چی از نگاه به دست آوردن معیشت که او یا کشت و زراعت است یا مالداری است، چطور میتونند که اینا عواید زیادتر مردم به دست بیاره این را بالا ببریم و چطور میتونند که جلوگیری بکنیم خصوصا در جایی که بسیار آسیب پذیر است. اگر ما میبینیم که مردم ما در اوج زندگی میکنند، در اوج تراکم دارند، اونا امروز اونا کار صورت بگیره و اونا را قبل از اینکه یک حادثه رخ میده اونا را به جای مسئولتر انتقال بدن. این دولت وظیفه دولت است. در کنار از این بلند بردن آگاهی مردم، سطح آگاهی مردم باید بلند برده شود، چی از طریق مساجد و منابر باشه، چی از طریق مکاتب باشه، چی از طریق رسانه ها باشه، باید این را در اولویت کاری خود قرار بدن، برای مردم آگاهی بدن. در کنار از این مسئولیت ادارات مسئولی است که از میکانیزم های مالی بین‌المللی که در این مورد وجود داره اونا چطور میتونند که مستفید شوند، کمک ها را جلب بکنند. شما نمیتونید یک حادثه طبیعی را توسط درخواست بشردوستان از جامعه بین‌المللی به اون مشکل به شکل کلی رسیدگی بکنید. صندوق ها و یا مکانیزم های مالی بسیار زیادی وجود داره به سطح جهان که کشورها حق دارند، حقشان است که از اون صندوق ها باید استفاده بکنند. متاسفانه اداره حاکم فعلا نمیتونه، چون ادارهشان به رسمیت شناخته نشده، اینا نمیتونن از اون صندوق ها مستفید شوند، مجبور میشن که از طریق سازمان های ملل متحد و یا انجوهای غیر دولتی یک مقدار کمک های بشر دوستانه را جلب بکنند. که در این قسمت باید دولت توجه بکنه چطور راهکار را اینا باید وجود برن که در همچو شرایط بتانه از اون میکانیزم های بین‌المللی که در قسمت رسیدگی به حوادث، در قسمت سازگاری با تغییرات اقلیم، در قسمت ازی که چطور مردم مقاوم بسازن، نمو تاباوری یا مقاومت مردم بالا ببرن، در این قسمت اینا بتانند کمک های به دست بیارند و اقدامات را که در دراز مدت بتانند باعث کاهش و در مجموع از باعث از بین بردن همچون مشکلات شود. این راهکارهای فکر میکنم است که باید هرچی آجیم روی گرفته شد.
بله، البته سوال دیگه ای بود که شما گفتین که حکومت باید کارهای رکونا باید برای آگاهی مردم، برای رسیدگی در چنین حالات باید انجام بتن. سوال ای همیشه مطرح میشه که آیا در وضعیت کنونی حکومت توانمندی امیره داره یا نداره. مختصر، فرصت بسیار کوتاه مانده، دمی قسمت اگر یک تبصره داشته باشین.
فکر میکنم با پالیسی را که اداره موجوده به پیش میبره، فکر میکنم که اینا ای توانمندی را ندارن تا با جامعه جهانی مشترک نیاز زبان مشترک پیدا بکنن. اینا نیاز دارن که در پالیسی های خود تغییرات را به وجود بیارن. در قدم اول اینا باید در مجموع روابط خود را با جامعه جهانی خوبتر و بهتر بسازن تا اونا در این قسمت بتانن کمک بکنن. اگر ما این تغییر در سطح پالیسی کلان نبینیم، این بسیار مشکل است که ما در کوتاه مدت شاید یک تهیه یا تدوین برنامه یا پلانی که باعث از بین بردن همچون مشکلات شود. متاسفانه ما در نهادها و در اداره مربوطه موجوده نمی‌بینم. متاسفانه.
بله، جناب محترم ولی مدقق جهان، سپاس از وقتتان که در اختیار برنامه گذاشتین. خدا نگهدارتان.
تشکر از شما.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
باز هم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. گزارش بعدی ما در رابطه با روی حذف احتمالی نام طالبان از گروه دهشت افغانان از طرف روسیه است. در این مورد به این گزارش توجه شما را جلب میکنیم.
باور تحلیلگران، تصمیم روسیه مبنی بر حذف نام طالبان از فهرست دهشت افغانی توسط روسیه بخشی از بازی‌های بزرگتر قدرت‌ها در منطقه است و روسیه با این تصمیم منافع سیاسی و اقتصادی خود در کشورهای آسیای میانه را دنبال می‌کند.
و ما باور کلی می‌گی هست که روس‌ها به این فکر هستند به جایی که با طالبان در خصومت باشند، فکر میکنم که داشتن یک رابطه نزدیکتر با طالبان میتونه بیشتر برای از کمک بکنه و در قسمت اعمال سیاست های اونها در حوزه کشورهای آسیای میانه میتونه برای اونها مؤثر و مفید باشه. برای دیگه نمیخوان طالبان علیه خود داشته باشن تا طالبان فردا تحرکاتی رو داشته باشن روی کشورهای آسیای میانه که بعدها روزها با مشکل دچار بکنه.
با باور خسروی، اگر منافع روسیه از طریق طالبان در حوزه آسیای میانه تامین شود، نزدیکی با روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته شدن نزدیکتر میکند و همچنان اگر روسیه تصمیم بگیرد که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد، متحدین مسکو از این تصمیم پیروی خواهند کرد.
نزدیکتر خواهد بود. ولی قطعا اگر قرار باشه روس‌ها طالبان را به رسمیت بشناسند، این به گونه یک جانبه از طرف روس‌ها نخواهد بود، بلکه با کل شرکا و همپیمانان خود این کار را به شکل دست‌جمعی و یک جایی خواهند کرد. یعنی به معنی که هم ایران، هم روسیه و هم چین از یک طرف و جانب کشورهای حوزه آسیای میانه مثل قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان و ترکمنستان و همسال هم این کشورها همه با هم به گونه دست‌جمعی کار خواهند کرد.
سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در جریان سفرش به ازبکستان گفت که کشورش تصمیم دارد که نام گروه طالبان را از فهرست سازمان‌های دهشت افغان روسیه بیرون کند. پس از این اظهارات وزیر خارجه روسیه در این مورد، به روز سه‌شنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در پاسخ به سوال یک خبرنگار گفت مشکلاتی در افغانستان وجود دارد که غیر قابل انکار است، اما چگونگی تامین روابط با حکومت فعلی در افغانستان سوال دیگری است.
اینکه چگونه با طالبان روابط برقرار شود سوال دیگر است، اما نیاز است که این روابط به یک شکل ایجاد شود. آنان افغانستان را کنترل می کنند. بر اراضی افغانستان کنترل دارند. آنان امروز در افغانستان در قدرت هستند. ما باید طبق حقیقت حرکت کنیم و روابط را طبق آن ایجاد کنیم.
با باور فرید یونس، تحلیلگر منطقه، روسیه با این تصمیم همچنان منافع اقتصادی خود را در منطقه دنبال می کند که شامل رقابت بر سر منابع سرشار اقتصادی افغانستان نیز می شود.
یک بازی بزرگ دیگه شروع شده به خاطر بازیایی که امریکا و روسیه در منطقه می کنند. نمونه و افغانستان یک منطقه حائل است، یک بفر زون است، اما این به مفاد طالباست و مردم افغانستان زیادتر به چالش کشانده میشن.
این تحلیلگر سیاسی افغانستان میگوید امکان دارد بدون در نظر داشت نقض حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان در افغانستان، روسیه اولین کشوری باشد که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. قبل از این قزاقستان نام گروه طالبان را از لیست دهشت افغانان خود حذف کرده بود. به باور تحلیلگران قزاقستان نیز این تصمیم را در مشوره با مسکو گرفته است. در این حال وزیر خارجه روسیه در جریان سفرش به ازبکستان طالبان را قدرت واقعی در افغانستان خواند و افزود که روسیه و کشورهای آسیای میانه نمی توانند در قبال قضیه افغانستان بی تفاوت باشند. فوزیه احسان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
و الهم موضوع گزارش با محترم عزیز عمر، سرپرست سفارت افغانستان در قزاقستان و کارشناس امور منطقه‌ای و بین المللی به بحث میگیریم. محترم عزیز عمر، صدا را اگه میشنوین؟ سلام.
بله، صدای شما را ما دارم.
سلام. سلام، خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین. سلام خدمت شما و سایر بینندگان محترم.
مهربانی کردن. خب شما گزارششون دیدین، ولی پیش از اینکه در مورد گزارش از شما بپرسم، امروز خبر تازه ای بود که قزاقستان گفت که نام طالبان را از فهرست دهشت افغان ها که پیش خود قزاقستان بود حذف کردن. در این مورد بر ما چی گفتنی دارین؟ در حالی که هفته پیشتر قزاقستان شکایت شمی بود که گروه های دهشت افغان در شمال افغانستان اینا یک افزایش یافته، توسعه پیدا کرده و اینا یک تهدید است برای کشورهای آسیای میانه به شمول خود قزاقستان.
بله، این چند دلیل میتونه داشته باشه. این برمیگرده به سالهای بسیار قبل در جنگ سرد افغانستان، جنگ در جریان جنگ سرد افغانستان و رقابت‌های وقت اتحاد جمهوری شوروی و بلاک کشورهای غربی، و بعد از او یک موافقت کلی که در سال 2001 رخ داد و پیامدهای بسیار خوب به شکلگیری نظام و قانون من شدن افغانستان تمام شد و سایر پیشرفت ها رخ داد. ولی شما میبینین که بعد از سال 2014 وقتی که روسیه به کریمیا حمله کرد، باز یک نوعی از وضعیت و ناهماهنگی در شورای امنیت و شورای عضو ملل متحد ظاهر شد و اکثرا در اون وقت هم کارشناسا به این باور بود که این موضوع توافق کشورهای عضو شورای امنیت ملل متحد در مورد از افغانستان هم تأثیر میگذاره، که هم ترم شد. بالاخره در سال 2021 هم ما و شما شاهد بودیم که یک نظام منتخب مردمی از طرف طالبان سقوط داده شد و پروسه دوحه رفت به طرف یک مشکل و بنبست و نتیجه ای شد که کابل بالاخره از طریق نظامی تصرف شد. حالی هم شما آگاهی دارین و همگی بینندگان محترم که ما به زودی نشست سیوم دوحه را خواهد داشتیم و در اوجا یکی از موارد عمده ای خواهد بود که یک نماینده خاص از طرف سکرتر جنرال ملل متحد بر امور افغانستان تعیین شد. ما فکر میکنم یک بادی قضیه ای است که هر وقتی که یک ملل متحد و کشورهای غربی میخواهند یک پروسه جدید بر صلح و یک تغییر ساختار در افغانستان شروع کنند، بازمی بعضی از برنامه هایی که با مستیلا انگلیسیش بک فارورد است از طرف فدراتیف روسیه و کشورهای همپیمان امنیت جمعی که اکثرا نمو کشورهای آسیای میانه است، برازی نشان میتن که روابطه میخواین با طالبا عادی سازی بکنن، ولی 3 سال گذشته ای را نشان داده که یک هدف عمده و اصلی کشورهای آسیای میانه بخصوص قزاقستان مسائل اقتصادی است و بخصوص صادرات مواد غذایی و سایر اقلامی که به افغانستان دارن میتونه او باشه.
درست. برمیگردیم به گزارش در قسمت روسیه. البته مطوری که شما شنیدین تبصره ها سرازی بود که یعنی روسیه میخواید که طالبان را به خود بایی اقدام که اگر احتمالا نامشان حذف میکنه از لیستشان، در واقع طالبان را از خود بسازن که تا جلو حملات دهشت افکنی از طرف از اونا علیه روسیه اینا گرفته شود. یک چیز دیگه که شما متوجه شدین، بیشتر اینا تاکیدشان سر ازیست که طالبا امنیت آوردن و کنترل افغانستان را به دست دارن. دیگه مسئله از این که حکومت همه شمول و مسئله زنها و دخترهای دیگه مطرح نمیشه و احتمالا همی که نامشان از لست میکشن و گاه گاه مسئله برسمیت شناختنشان را طرح میکنن. در این مورد نظر شما چی است؟
ببینین، من یک بار دیگه اشاره میکنم، متاسفانه همی دیسگریمنت یا عدم موافقت دو جمع سه که همو روسیه و چین و فرانسه و انگلستان و ایالات متحده امریکا در شورای امنیت است، این بیشتر به او برمیگرده و در این جای شک نیست که به فدراتیف روسیه و کشورهای آسیای میانه مهمترین چیز برشان امنیت سرحدات آسیای میانه و خود کشورهایشان از عملات توریستی است. شما دیدین در گزارش‌های قبلی تانم که عملاتی که قبلا در مسکو صورت گرفت از طرف فدراتیف روسیه اعلان شد که این تریزی و سازماندهیش در افغانستان صورت گرفته و چند قبلم شما دیدین که کشور آسیای میانه خصوصا قزاقستان اعلان کرد که یک تهدیدی از طرف تروریسم منطقه‌ای و جهانی هنوز موجود است از طرف افغانستان. ای برمیگرده آل به ای که ای تعهد یا ای وضعیت تا چه وقت میتونه ادامه پیدا کنه و امنیت کشور آسیای میانه و فدراتیف روسیه از طرف گروه های تروریستی تهدید نشه.
بله.
اگر ای وضعیت به میتر پیش بره، ای میتونه که یک انکشافاتی رو با وجود بیره، ولی ای دیده میشه که در اظهارات رئیس جمهور فدراتیو روسیه هم واضح گفته شد که در افغانستان هنوز مشکلات هست.
بله.
ولی ای که چی نود دامین رابط چه یک بحث دیگه است.
بله.
و به گفته شما که این موضوع بعدی که مسائل حقوق بشر و حق زنا و اینا است، این یک اولویت نه به فدراتیف روسیه است و نه به آسیا.
جناب محترم عزیز عمر، بسیار تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هم
احمد سیرزی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن.